بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 731، درس شواهد ربوبی 1، استاد فراهانی، شنبه، مورخ 17/1/98.
در وجود ذهنی آنچه که امروز رایج و دارجه در کتب فلسفی خدمت شما عارضم، سه مرحله است. بحث وجود ذهنی، بخش اول در باب وجود ذهنی مدعا که به مناسبت بحث مدعا اقوال رو هم بررسی می
کنم.
من توضیح دادم، یه بخش کمیش بود، عبارتا گفتم دوستان بخونم. تشریف داشتید جلسه آخر یا نبودید؟ چون من گفتم اون تیکه مقولات عرضیه رو دوستان بیارن چه بگیم. بخش دوم بخش ذهنی، بخش دوم حالا ذهنم اینطوره، حالا اگر غیر از اینه باید بفرمایید. بخش دوم بخش بحث وجود ذهنی ادله است. بخش سوم بحث وجود ذهنی در خصوص رایج فلسفی که الیوم فلسفه اسلامی ها همون بود که از بعد آخون مخصوصا پیش نوصدرانی ها، یعنی بعد از دیگه حکمای تهران و حکمای قم و اینها، بخش سوم وجود ذهنی شبهات. تو شبهات هم 5-6 تا شبهه اصلی، شبهات زیاد هم، اما این شناسه شده یه بحث وجود ذهنیه که امروز بحث میشه. این فضای سنتی بحث فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی سنتی تو مباحث تطبیقی، چون خدمت شما عارضم، قرن مسئله شناخت رو روش بیفرینی به قول به اصطلاح غربی ها علم اپیستمولوژی معرفت شناسی، و در تقابل با اندیشه اسلامی حکمای اسلامی گفتن وجود ذهنی ما به ازای مسئله شناخت آنهاست معروف شدی. لذا عده زیادی تو فضای وجود ذهنی میگشتن که پاسخ اشکال مسئله شناخت مقاربه رو پیدا بکنه. دقت کردی؟ و از سنتز این دو تا بس که گام سه ای باید به توسط معاصرینه، یعنی نوفیلسوفان معاصر حوزه تو این 15 سال اخیر این مسئله پیش اومد که نه، فلسفه اسلامی از پاسخگویی به مشکل شناخت عقیمه و آنچه که حکمای اسلامی در باب وجود ذهنی گفتن مشکل شناخت رو حل نمیکنه. شاید هم زیاد میشه تو خورده این مطلب دقت کردی آقا؟ خب این مطلب اولا ناقصه آقای محمدی، یعنی باب وجود ذهنی مستقیما به ازای مسئله شناخت در غرب نیست. به تعبیر قشنگ مرحوم آقای مطهری، به تعبیر بسیار رسای حضرت آیت الله جوادی حفظه الله استادنا، باب علم، اونم نه علم اعم از حضوری و حصولی، بلکه باب علم حصولی، چون میخوایم با غرب بحث کنیم، اونا که تو فضا حضور نیستن، باب علم، اونم باب علم حصولیش به دلیلی، سلام علیکم و رحمت الله، به دلیلی که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره در فلسفه اسلامی پخشه. دقت کردی؟ آقای عبدی بام بودید آقا؟ باب علم که به ازای غربه، یعنی علم حصولی، آقای موحد که تیکه ابتدا رو که تشمیل شد حتما بگیرید که سیر بحث به هم نخوره. باب علم به تعبیر علم حصولی او به ازای غربه، اونم علم حصولی به دلیلی که خودش این دلیل قفلت نبوده، به دلیلی که باز در جای خودش مورد بحث باید قرار بگیره در فلسفه اسلامی
پخشه.
از تخصصات وجود شروع میشه و تشکیل تا نفس الان، حالا به چی بشه بدایه و نهایه که تو ذهنتونه و خوندیدش بیاید، تا نفس الان، تا بعد وجود ذهنی، تا بعد مقولات اشبحثای کیف نفسانی و اینها، تا بعد علم عالم و معلوم. یه حد اقل روال رایجشه. حالا اگر کسی بخواد حق رو پیدا بکنه باید به این مباحثی که گفتم باب وجود ربطی و حرکت رو هم اضافه کنه. یه مسئله سلام آقای احمدی، مسئله تک بابی، اینه اگه کسی میخواد وارد مسئله فلسفه تطبیقیش بشه آقای احمدی از اول بحث رو حتما بگیرید پیجو بشید، مهم بود. مسئله اگه کسی بخواد وارد عرصه تطبیقیش بشه با این نگاه رایج غلط. این یه نکته. نکته دوم حالا بریم سراغ فلسفه اسلام. حالا من وسط بس یه سری گریزهای کوچیک به غرب میزنم برای اینکه اشاره ای بشه، سرخطی باشه برای بررسی و پیجویی و تحقیق، اما اینکه به صدد او باشم الان نیستم، به خاطر همین توضیحی که منظم از ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم. حالا بریم سراغ اون چیزی که میشه با کمال اسلامی و خلاصه این بحث که بار فهرستش رو بهتون بگم. وجود ذهنی فلسفه اسلامی رو توضیح دادم میشه برای دوستان که تو سه بخش چجور، بعد تطبیقیش رو گفتم یه قرائت غلطی وجود داره باب شناخت در قرن علم اپیستمولوژی در قرن اگه وجود ذهنی ما وجود ذهنی ما با اون رفت داریم، بعد این قرائت غلط سبب شد قول سوایی پیش بیاد از سنتز اینا که حکم و فلسفه اسلامی مشکل شناخت و توان حل نداره، به ادله که اقامه کرده توان حل اشکالات رو نداره. بعد این رو نقاضی کردم الان، گفتم این مطلب غلطه، توضیحاتی گفتم تمام. حالا که برگه فراغ اون چی که پیش حکم ما وجود داره، پیش حکم ما یعنی با وجود ذهنی در فلسفه اسلامی که باز فلسفه اسلامی محض باز نیست، اسمشو میگیم فلسفه اسلامی، یعنی در کتاب فلسفه نوشتیمش، اما این در واقع باز خودش از فنتزی یه اندیشه بین متکلمین و فلاسفه به وجود اومده. و البته مدعا این است که حکما صحیح حرف زدن و متکلمین حرف حکما رو نفهمیدن و اشکالاتی کردن، اما اشکالات به عمقی رسید که توان حل عمق اون اشکالات و حکمت نداره و عرفان کمک میکنه. دقت کنید سیری که گفتم ها، باب وجود ذهنی در فلسفه اسلامی، در فلسفه اسلامی یعنی در کتاب فلسفی نوشته میشه، اما این باب دوباره اگه تنازع بین حکمت و کلام به وجود اومده، مدعای حکما حق، اشکالات متکلمین تا یه عمقی پیش رفت که عمق اشکالات متکلمین رو حکمت معمولی توان حل نداره، و آنچه که آمد و حل کرد عرفانه. این نگاه آخوند ملا صدرا علی الله مقامه. الان من دوباره خارج فلسفه نیستم، میخوام اون چیزی که آخوند فرموده بگم. بهترین تقاریر آخوند رو حضرت آیت الله جوادی در رحیق مرحوم و شهید رضوان الله علیه در شرح مبسوط منظومه و حضرت علامه حسنزاد از معاصری در کتاب النور المتجلی فی الظهور الظلی تحقیق عمیق حول الوجود الذهنی اونجا هم داره. اصلا اسم کتاب دلالت بر قول مختار میکنه، یعنی واژه‌ها رو درست توضیح بدیم حرف حق در میاد از توش. مرحوم آقای مطهری تو شرح مبسوط تو شاید نمیدونم مثلا دو صفحه نمیدونم جلد 9 درس سوم چهارم وجود ذهنی، سوم وجود ذهنی بکنم. آره اون فن بود 236 این حدود. اونجا مظهری وقتی اشکالات رو دیگه میگه، دیگه میرسه به عمق اشکالات، که عمق اشکالات در اشراق هفتم و هشتم این بحثی که الان میخوایم بخونیم مطرح میشه انشاءالله، و سعی میکنیم خیلی سریع دو جلسه سه جلسه این باب وجود ذهنی رو بخونیم، چون بحث سختی نداره، فقط دستبندیش کنیم دستتون باشه تا بعد بتونید تحقیقاتشو از رحیق و شهید سعید رضوان الله علیه ببینید. اونجا آقای متعرقت اشکالاتو میرسه، میرسه به اینجا. اساسا از نظر حکمای اسلامی وجود نفسانی از وجود عینی بالاتر است، این تعبیر رو به کار میبره. بعد میگه حل مسئله برمیگرده به یه قاعده به نام تطابق عوالم. بعد اونجا میگه که این قاعده تطابق عوالم را که نزد عرفا به اسم حضرات خمس مطرح است، بعد میگه بعد میگه اصولا شاهکارهای این چنینی از محی الدین است، یعنی اونایی که اول بار تونستن اینها را ابراز کنن، که الان اینا همش افق آخونده، این حرفایی که الان زدم آخونده. و آقای احمدی برای اینکه عریضه خالی نمونه به شما میگم که آقای طباطبایی با این فرق داره، مدل ورود و خروج آقای طباطبایی با این فرق داره. اصل کار شاکله آخونده ها، اما آقای طباطبایی خیلی با این متفاوته، اونم حکمت آقای طباطبایی سر جا خودشه. الان ما شواهد میخونیم در این حرف آخونده میخونیم. خب حالا با توجه به این توضیح که الان باز فضای کلی بحث، باز گفتم چجوری میخواییم بریم جلو، تو مدعا بفهمیم، تو ادله وارد بشیم، بعد تو مقام اشکالات بریم سراغ حرفای عرفا. آیا آخونده حالا مدعا رو چجور ما میخونیم؟ حکمای حکمت، حکمت متعالی و فضل، حکمت متعالی فضل، حکمت یعنی مشرا یعنی اشراق، حکمت متعالی آب یک شاهراه که همه فرد در هم میریزن، یعنی آخونده ملا صدرا حکمت رو با عرفان ممدود شرط جلو برده. بله بله حسنا همینطوره. نه محیدین هم بخشی جا برهانی گفته، اما اونها به صدد برهان نبودنه. یه عبارتی دارد مرحوم علامه طاهره برای اونها به جلسات اول خوندم از توحید علمی و عینی فکر میکنم که عرفا اصلا به صدد اقام برهان نبودنه، یه کار حکما بوده، حکما یا عارف مشرف مثل آخوند که اومدن در اینها رو به هم حالا مختلفه، یعنی حالا اگه بخوام یعنی عبث مخارج بشی به الا مثل استادون الاکرم حضرت آیت الله جوادی معتقدن حتی بو علی هم به صدد برهان کردن عرفان بوده، بو علی عارف بوده، یه حرف خودش غلطه تو بگیم بو علی فقط فکری بودن، استاد این اعتبار رو داره. حالا این جریان شناسی و روش شناسیش خودش یه بحث میتره. من باید مثلا اون فضای کلی بوسیدگی بدونید نقشه بعد چجور شکل گرفته، دقت کردید؟ خب من این کلیت رو دارم میگم، من میخوام سریع این اشراقات دهگانه رو بخونم، خواهم نقشی کلیه بحث دستتون باشه، گم نشه بحث، چون یکم نظم آموزشی نداره این عبارات. یعنی مثلا مکتبی الان تو اشراق اول و ثانی میخونی که در واقع مال اینجاست، دقت فرمودید؟ لذا من مجبورم از بیرون اول کلیتش رو بگم، بعد خوردش کنم رو عبارات اشراقات که میتونیم سرعتمون رو بالا ببریم و گم نشه. توی سیر بحث دوستان دقت بفرمایید، خواهش میکنم. حالا من اومدم از بخش یک میخوام شروع کنم، ها رفتم سراغ بخش یک. ما در مسئله وجود ذهنی، در مسئله وجود ذهنی متیقن و مسلم اینه حکما ما آقای احمدی مشکلی در انطباق ادراکات با واقع نداشتن، یعنی خودشون تو عشق تو مسئله انطباق ادراک با واقع شاک نبودن. پس این نکته اول بسیار مهم آقا سعید، باز آقا سعید الان من به صدد خارج حکمت نیستم بگم کما هو الحق چیه، میخوام به من آخوند بگم ذهن آخوند چیه، این یکی دارم سیرشو میگم در آخوند. آه دقت فرمودید؟ ممکن الان مطالب جدید پیشرفت داده باشه به بس، اما ذهن آخوند اینه. حکماء ما هیچ وقت مشکل خدمت شما عرض کنم انطباق نداشتن، شک در انطباق نداشتن، اما به صدد تفسیر مسئله علم بودن. همونطور که در فلسفه ما به صورت تفسیر خیلی پدیده ها از نقطه نظر هستیشون برمیاد ولو وجودشون امره بدیهی باشه. یکم دقت کنید، یک نگاه فلسفی. آقا ما تو فلسفستان دنبال چی بودیم؟ معرفت الموجودات علی الوجه الحقیقی و تمییزها اما ليس بموجود حقیقی و انما يتيسر ذلك. موقعی میتونیم این تمییز حقیقی از غیر عیدو بدیم که آقا بهنا خواص موجودیت حقیقیه را بشناسیم. پس یعنی چی خواصمون؟ یعنی میخوایم تفسیر کنیم پدیده ها رو، توضیح بدیم حسی پدیده ها رو. ما الان جسم امر بدیهیه، اما در مورد حقیقت جسم به چگونگی وجودش بس میکنیم. پس ما تو فلسفه دنبال تفسیر هستی خیلی پیدا هستیم. حکما در بحثای علم شناسی هم دنبال تفسیر چگونگی علم بودن ولو در اصل انطباق شکی نداشتنه. پس ما به صدد توجیه و تفسیر علم بودیم، این مسلمه. حالا که این طور شد، بیاید حکما اسلامی آنچه که از قدیم حکمت اسلامی زمان فارابی مطرح برنامه این است که حکما اسلامی علم و حصولی رو تفسیر کردن به حضور رو صورت و شیل اندل عقل، حضور صورت. حالا اندل عقل فل عقل فل زه فعابی مختلف شد چون تو برهان شفان دیدی، اما مهم الان برای ما تمرکز رو این کلمه است. این رو اینطور گفتن، درست شد؟ خب مدت ها بر عمر حکمت اسلامی گذشت و همین تعریف وجود داشت تا قرن 8 و 9 و 10، یعنی قرن 8 و 9 در واقع اواسط اوائل 8 اواخر 7 اوائل 8 عمده 8 و 9 که یواش یواش سوالاتی به وجود اومد در باب علم که میشن اشکالات و شبهات که ما سر جاش در مورد این شبهات بحث خواهیم کرد. مثلا شما هم کتابای فلسفه خوندید، عمدش اشکال اجتماع جوهر و عرض و اجتماع مقولته پیشه واحده عمدش، یعنی اشکال احمقه. اشکالات دیگه هم مهم بودن که اشکالات دیگه عمرشون مال 89 نیست، از قرن 4 و 5 هم مطرح مونده. مثل اینکه چجور ما حرارت رو تصور میکنیم ذهنمون حار نمیشه، اینا هم مطرح بوده. اما مهمترین اشکالات و اعمق اشکالات همون اجتماع مقولته و اجتماع جوهر و کیف فی شیء واحد به اشکالات که رسیدن. بعد از اشکالات دور رسید به سادات شیرازی، میرسید به صدرالدین دشتکی، قیاس الدین دشتکی، سید سند، ملا جلال و این طیف فلاسفه که اسمی که گفتم متکلمی اینا خودشون میگفتن ما متکلمیم، لذا عمده صاحبان حاشیه بر تجرید و اینها تا حاشیه بر کتب حکمی، دقت فرمودید. اما کار به اینا رسید، اینا اشکالات رو دیدن و به یک معنا از بار اشکالات خارج نشدن. وقتی خارج نشدن یعنی اشکالات رو پذیرفتن. وقتی پذیرفتن گفتن آقا پس نه، ماهیت شیء خارجی به ذهن ما نیومده، شیء خارجی جوهره، هرچه که تو سوق نفس منه کیفه، مثلا عرضه، این غیر اوه. وقتی به اینجا رسیدن برگشتن یارگیری کردن بازخوانی تاریخ فلسفه، گفتن اصلا به سؤال شما داشتید میگفتید حضور نفس اشیا، ماهیت اشیا، که الان ما تو گام اول اشکال کردیم به شما، اصلا کی روز اول گفته ماهیت اشیا؟ کی روز اول گفته نفس اشیا؟ ما هر چقدر کتب اسلامی گشتیم چیزی به نام ماهیت و نفس شیء پیدا نکردیم. اون چه که از روز اول توسط حکما مطرح شده این بوده، صورت و شیء. حالا کتب شیخ، کتب ابو نصر فارابی، و دیگران و دیگران و دیگران. از کسی نخوند. ها یه تفسیر غلطی پیدا شد و حکمت رو دوچار چالش کرد. والآن نحن صححنا، ما اون تفسیر غلط رو برمیگردونیم، همون ظاهر عبارات رؤساء حکمت درسته. صورت و شی، صورت و شی غیر و شی، صورت و شی غیر و شی، صورت و شی عرض و شی و جوهر، صورت و شی کیف و شی جوهر و شی کم و شی عی و شی کیف خدمت محسوس. اما این صورتی که نفس تو سخن نفس من کیف نفسانی او یه چیزی اینا میچید. بعد مثال زدن که صورت المنقوشت علی الجدار، چجوری تصویر رو دیوار میکشیم؟ یحاک الشی و یشابه الشی ولکنها غیر الشی. افتاد آقا؟ این مطلب توسط سادات شیرازی متولد شد. تمام شد آقا؟ و بعد از این به بعد جنگ حکمت، یعنی از بعد از سادات شیرازی جنگ حکمت دعوای بین این دوتا تفسیر بود. حرف حکما یعنی قرائتی که ما قبل سادات بوده از حرف حکما، یا حرف سادات، یا بگیم تفسیری که سادات شیرازی از حرف حکما داشتن. کسی خواه عقب نمون تا اینجا. آقا تا اینجا تمامه. عملا دعوا بین این دو دسته شد. حالا میراث باب وجود ذهنی مال قبل از سادات شیرازیه، یعنی ما باید الان به قول مرحوم استاد شهید رضوان خدا بر او باد که شما نگاه بکنید آقای مطهری مقاله نوشته در سیر تاریخی وقت وجودی، اصلا چرا رفت دنبال این که آقا چرا مثلا سیر تاریخی حرکت دادن گفتی، چرا رفت دنبال سیر تاریخی بحث وجوده و برای این مقاله نوشت؟ به خاطر اینکه میخواست تفکیک کنه ببینه که چه چیزی مال قبل سادات شیرازیه که تو درگیری حکما با متکلمین قبل سادات شیرازی نه ناظر به حرف اینا نیست، و چه چیزی مال بعد از زمان سادات شیرازیه که فردا نخواهیم یه چیزی از اون ما قبل رو بیاریم بعد بگیم حرف سادات شیرازی رد کن، بعد نتونه رد، بگیم پس ببین نمیتونه رد کنه، اصلا این مال دوره قبل از سادات شیرازی بوده. پس مسئله تاریخ، مسئله وجود ذهنی خودش مسئله مهم میشد اینجا، تفکیک بین این دو دوره. خب آقا در دوره قبل از سادات شیرازی اجماع وجود داشت؟ با اصطلاح ما آخونده تو فلسفه هم اجماع پاشو باز کنیم، در دوره قبل از سادات شیرازی یه قول وجود داشت، اونم این که حضور صورت و شی، یعنی حضور خود ماهیتشه، یعنی خود او جوهره اومده تو ذهن، یعنی این میگن نه. در دوره قبل از سادات شیرازی دو قول در باب وجود ذهنی وجود داشت، اما دو قول ناظر به حیثیت ماهیت و شی و غیر و ماهیت شی نیست، اصلا دو قول یه پله قبل از اینه. خب چی بودن اون دو قول؟ یکی قوله حکما چیزی تو ذهن هست، چیزی در ذهن دعوا رو حل بسیط است. یکی قول منسوب به فخر رازی، قول سوم پیدا شد، گفتم سه قول اینجا بوده. یکی قول منسوب به فخر رازی که چیزی تو ذهن نیست، پس علم چیه؟ علم حصولی، اضافتونا الی شیء خارجی، علم از مقوله اضافه است، اضافه یعنی چی؟ اضافتونا الی شیء خارجی، درست آقا؟ پس دعوای قبل از سادات شیرازی
سر حل بسیطه یه چیزی در ذهن هست یا چیزی در ذهن نیست بوده. و اونجا اگر فلاسفه ادله اقامه می کردن به صدد چی بوده یه ادله؟ که بگه چیزی در ذهن هست. اما از زمان سادات شیرازی بحث با عبور از فخر رازی پی گرفته شده، یعنی سلمنا و آمنا و اتبعنا که چیزی در ذهن هست، اما حالا اینی که در ذهن است همان ماهیت شیء خارجی است یا صورتی و شبیه از شیء خارجی است، که به نظریه سادات میگن نظریه شبح. قول به شبح اگر تو کتاب فلسفه دید همینه. آقا تا اینجا تمامه؟ پس الهونا تم الکلام در گام اول، بخش اول باب وجود ذهنی که مدعای حکماست و اقوال مقابلش. والان پس با این تاریخ فلسفه باید دو بسته کنیم، دو مرحله کنیم. یه مرحله قبل از قرن 8 و 9، قبل از سادات، که دو قول مقابل هم بودن، قول حکما که ماهیت شیء خارجی به ذهن آمده است و چیزی در ذهن است، قول منسوب به فخر رازی که علم چیزی در ذهن نیست و علم ارتباط با شیء خارجی است، اضافه به شیء خارجی است. بعد گام دوم، زمان دوم، از زمان سادات شیرازی و قرن 8 و 9، که بعد از قبول اینکه علم چیزی در ذهن هست و حرف فخر رازی درست نیست و باطل است، حالا این سوال پیش اومد که نه تکلم تطابق فلان نیارید، ماهیت شیء خارجی است یا چیز دیگر، شبح شیء خارجی است. درست شد آقا؟ تا اینجا تمام آقا؟ گام اول به پایان رسید. خب یه جمله کوچولو بگم اینجا، اگر بخوایم تنظیر کنیم نظریه شناخت شناسی غربی یا شک در انطباق، یشابه و یشاکل و یکی نیستن، چون ملاکاشون با هم فرق داره. خیلی از ملاکای حرفای غربی برمیگرده به نظام فیزیولوژیک حواس، ربطی به حرفای اینا نداره ها، حواس قاطی نشن اینا، میگم نباید یکی کنیم ما الان اما منات حرف سادات شیرازی با منات حرف غربی ها فل جمله یکیه. لذا لعل و لعل و لعل ما هو الرد لکلام سادات شیرازی همونه رد علل مغاربه، بشه اینطوری جمعش کرد. ای غیر از اینه که بگیم باب وجود ذهنی همون باب علم شناخت شناسی ها، قاطی نشه اینا. خیلی خوب، اینم تا اینجا تمام آقا. خب حالا بریم سراغ ادله، بریم بخش دوم. در مقام بخش دوم من سریع دارم میگم، در مقام بخش دوم وارد ادله شدیم. در ادله 3, 4 تا 7 دلیل، بعضی هم سعی کردم بیشترش هم کنن، ادله فقط شده در کتب حکما که 3 تاش معروف تر از هم است که در بدایه هم خوندی در نهایه هم خوندی، که از بین اون 3 تا 2 تاش اقدم که آخون در شبهان اون 2 تا رو میاره. افتاد آقا؟ 2 تا این بخش یکمون بودا، بخش شماره یک اینجا نوشتن باشه. حالا بخش شماره دو دارم دو تاش که اعرفه جانب های تاهایی بفهم بستری هست بفهم اگر چیزی هست شکل شاید خسته اید میخواید یه چایی بخورید بخش بله من اومدن داخل نگران شدن، یعنی گفتم مثلا صدای نکرده مثلا نه یه بیماری مثلا یرقانی نمیدونن کلیه ای مثلا یه مثلا چون خیلی تکیدش بودش هم با شفای عاجز نشان چانه؟ نه من واقعا نگران شدم شما بینکم ها و بینکم
بله، منافع کثیره و مضار کثیره. در عدل من خوزستان بودم، به صدر بودم، راه باز بشه بیام، راه باز شد اومدم، دو ساعت بعد دوباره راه بسته شد، چند روز راه بسته بود، دوباره باز شد، دوباره هم بسته شد. خیلی نه راه خود خوزستان، راه این خدمتون آرزن لرستان، خیلی شرایط سختی شد اونجا.
هوایی هم
جانم؟
هوایی هم
هوایی نه 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 هوایی اهواز مشکل نداشت، اما من چون با ماشین رفته بودم، یعنی با خانواده با هم بودن و با ماشین رو باید می آوردم ماشین رو، و البته خیلی هم نجومی شد قیمت ها، حتی من به صددش نبودم ها، اما سایت ها که زدن مثلا شاید بلیت 200 هزار تومانی یک دفعه رسیده بود مثلا 800 تومن 1 تومن چقدر. آره چون چیز هم شد خدمت شد. آره من البته چون هفته هم درس داشتم، هفته قبلم یعنی درگیریایی داشتم اینجا، اما اون خدمتون آرزن قطار هم مشکل پیدا کرد، چون مسیر لرستان تو کل لرستان ریزش اتفاق افتاد، جاده ریزش کرد، هم جاده هم ریل، جاده رو اگر می دیدید یه تعجبی آدم می کرد، خیلی وحشتناک بود. من اومدم امروز
اونجا اوضاعشون
خوزستان خیلی اوضاع خرابه،
خوزستان
خیلی اوضاع خرابه، بتونم عرض می کنم بعدم دلیلش رو، خیلی اوضاعش خرابه. ببینید شما دیدید این رودخانه های آب کم، ارتفاع کم، مثلا رودخانه های جنگلی و اینا هست، ما کسایی که اهل خوزستان باشن وقتی بالا شهر بالای کشور میان میگن مثلا سوال میگه آقا رودخونه ای دارید بریم پیشش، میگن این رودخونه است، میگن خود جوب آب رودخونه نیست، یعنی اونجا اینقدر ما رودخونه که میگیم، یعنی رودخونه که مثلا 5 6 متر عمق داشته باشه یا آبی یا عظمتی اینطوریه اونجا، این رودخونه هایی که ارتفاعشون مثلا تا موج تا زانو، دیدین آب با فشار میره که میگن رو سنگ لیز میخوره آدم، این سرعت ای آبه اینطور که اینا میگن، حالا من خب میگن مثلا این سرعت ای آبه در ماکسیمم خیلی زیاده، مثلا میگن که مثلا 70ه نمیدونم 90ه مثلا خیلی 100ه 120ه مثلا، اینطوری سرعت آب میگن. ورودی به سد کرخه تو هفته گذشته شاید دوشنبه سه شنبه رسیده بود به 8000 دبی. میگم یه آب رودخونه که هست آدم لیز میخوره پاشو میذاره رو سنگ، میگن مراقب باشی که بگیرتش، مثلا 70ه 90ه 100ه مثلا، چی اینطوری رسیده بود به 8000 ورودیه به کرخه. خروجی از کرخه رو با 2500 دبی خارج میکردن اینا، که الان سد کرخه بحرانی شده، اینه ممکنه مشکلی براش ایجاد بشه انشالله که شاید ایجاد بشه، خیلی خطرناک. اینطور میگن که اگر مشکلی براش ایجاد بشه سونامی تو خلیج فارس درست میشه، یکی از این آقایون نمیدونه حالا چقدر حقیقت حد داشت، این قدرش که مسلمه که خوزستانو با ارتفاع 2.5 متر یا بیشتر آب میگیره کلشو. همین الان این شما اومدید خوزستان دیگه، از جاده مثلا اندیمشک که میایید برید به سمت اهواز، جاده پهنیه، روستاهای اطرافش جاده پهنیه واسه که میرید به سمت اهواز، با اینکه شما اگه اونجا رو نگاه کنید چش کار کنه با چشم عادی نمیشه کرخه رو دید، یعنی کرخه تا این جاده خیلی فاصله داره، خونه جفت جاده پریشب یا دیشب ارتفاع آب تو خونه تو اتاق تا اینجا رسیده تا سینه، فیلماش اومده ها، یعنی من که از دوستان فرستاد، پیرزنیه داره میزنه تو سرش گریه میکنه میگه خونه ما آب برد ارتفاع تا، که حالا این آبه چیه، همین سد کرخه رو که باز کردنه که نشکنه، هی آب ازش تخلیه کردن با همون دبیه مثلا 2000-2500، حالا حساب کنید کل سد کرخه بخواد کن، میگفت که این تا بغداد و آب میگیره، این برم سونامی تو خلیج فارس اتفاق میفته اگر بخواد. حالا امروز میگفتن که ظهر بحرانی شده، میکرد خطرناک، این شرایط ریسک شده، نه بحرانی، شرایط ریسک شده. خدا به خیر بگذارونه بالاخره. اینا همه این آبایی که الان تو خوزستان اومده همش به خاطر باز کردن سداست که فقط آماده بشن برای، چون تا ده اردیبهشت هم بارش داریم تو این مسیر غربی، نوار غربی، تا آبای غرب همه میان تو خوزستان، یعنی هر جا بباره این آخرش راهش به خوزستان.
یه روایت در مورد مثلا
ظهور از مهدی
سلام اجلال الله تعالی مثلا یه همچین بارونی ده روز از ماه رجب من رو
آتش می‌کنم. اگه دیدید برام برام بفرست. حالا اگر با یادم هست اشماره هم خود دیدنش تبرکی داره. حالا میترسم اینه باید میترسم دعا کنیم اگه واقعا بدونیم اینه دعا میکنیم سید پیاد دعا صاحب برسه حالا اگه که من بزر برباقی شما میکنیم دست شما اما میترسم دعا کنیم سیله هم بیان بعد خواهد به جهنم بعد دوباره باید حالا مستش رو بخونیم خدا بخیر خیلی تقرب شد خیلی لورستان نه تو کوه آب سریع خارج شد اینجا نه جلگه هست حالا تا دو هفته سه هفته یه حالت استرار مردم برقراره مرگ تدریجیه او دو روز بود البته اونم خیلی بد بود بعض از خونه ها میگه تا دو متر چقدر جل توش نشسته
توی
شما؟ توی لورستان اونم خیلی خطر اینه اگر انگلاخ خوش بشن شهر باید از اول بسازه
خوش شده شهر
رو
میخوام یه جدی بسازم
جدی؟ خود دختر
نمیشه گلو
میگم خوش شده اصلا نه نه فقط هزینش هزینه روحیش حتی بابا این مردم یه کسی آبا بعد اینا هم نه شهر ها قدیمی هم ابن انجدن اینجا زندگی میکرده تو وقتی اینجا میبریش جای دیگه انگار با گذشته رابطه شه یعنی میخوام بگم یه حیث جسمی و مادی داره یه حیث روحی و روانی و بله بله خیلی بعد اینا بعد آقای منهجی اصلا یکی از راه های نابود کردن سبک زندگی سنتی اسلامی و دینی همین تغییرات ها یعنی شما وقتی کسی رو بلند میکنی کلش میبری جدیدش میکنی نه فقط زندگیش یعنی فیزیکش جدید میشه ناخودآگاه ممکنه متافیزیکش هم جدید بشه یعنی از جهت انسانی و تمدنی شاید هرچه خیلی اتفاق میفته او قسمتیش که بی‌لیاقتیه نباشه بقیهش هرچه مقدره بگیم آزمایش الهی
قزوین که دشت از اون 50 تا روسا آسیب دیدن تو قزوین دشته
اونجا ما دو تا از روستاها گم شدن گم شدن رسمن گم شدن سقف خونه هم معلوم نبوده گم شدن کامل
نفرش که درش بدیم
جانم
نفرش
معلوم مثلا بعضی از جاها رو گفت مثلا ما خودمون دیگه شنیدیم دیگه همون سینه به سینه از مردم گفتن که مثلا فلانی بچهشو گم کرده تو این بلبشو یا حالا مثلا بچه چند ساله خیلی داغی میشه آدم آزمایش های سختیه ما الان اینجا نشستیم واقعا یکی مثلا یا تو همین پل دختر معمولا میگه مثلا 72 ساعت 80 ساعت یا کمتر بیشتر بالا سقف خونه بوده یه زنه یه مرده یه بچه چهار تا بچه کوچیک که قدر نیمتر سرما هیچی هم باشون نیست
وحشت
وحشتش تاریک پیابون سرما بارش هیچی هم نداره میگه پیرن و شلوار خودشه یعنی آقا واقعا آدم تعقلش کنه یعنی یه کمی از این حالتی که اسراء کربلا و اون سختی های آدم خدا بخیر بزنش خب تو عدله دو تا از عدله دو تا از مهمترین عدله که از اقدم عدله مثلا آقای عبدی یکی حکم علی موضوع معدوم آقا یک چون معدوم اهم از این که ممکنه رو وقوعه غیر ممکنه آقا شما بالاخره میدونید حکم بر معدوم نمیشه کرد موضوع باید موجود باشه که حکم کرد حالا این موضوع من خودی شدید داره که معدومه وجود خارجی نداره و داریم برش حکم صادقه میکنیم خب وقتی موضوع وجود نداره اما داریم حکم صادقه برش میکنیم پس کجاست؟ فی نشأت الاخرى فی ظرف الاخر یسمى وجود ذهن دلیل دوم
وجود صرف یا کلی، یا بود صرف یا بود کلی، با هر کدومش عبارت ساخت مانو گشت گوشه یه داره
فرق بین صرف کلی
الان عرض میکنم. درست آقا؟ وجود صرف یا کلی. صرف وقتیه که ما نگاهمون به انضمام و خلیطه، یه چیزی خلیطی شدش بگیریم، خصوصیات اجنبی رو ازش بگیریم، میشه صرف و شیء. که صرف و شیء داره تصنع کلی حیث انطباقه. به تعبیر مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه، کلی یعنی چی؟ یعنی هم هم هم، هم بر این صادقه، هم بر این صادقه، هم بر این صادقه. در حالی که ما تو خارج پدیده کلی یا پدیده صرف نداره. تمام شد آقا؟ خب حالا دقت بفرمایید. اینم بخش کلی، اینم بخش ادله. همه همه چیزی گفتم فعلا اجمالا تو عبارت فقط همینقدر اومده، جلوتر تو اشکالات که میرسیم تحقیقش میکنیم. دوباره بود صرف چیه؟ وقتی که خلیط شی رو ازش بگیریم، میگیم انسان رنگ و قد و وزن و کل ما کان غیر حیثیت انسان ازش بگیریم، به تعبیر آقا لیسیده نیست نداریم، هر چی تو خارج مخلوطه است، خصوصیات اجنبی باشه، کلی وقتی نگاه به عین انطباقش میکنی، هم هم هم، باز ما تو خارج نداریم. درست آقا؟ خب ای تا اینجا اینم برهانهای کلی. حالا دوستان عزیز عنایت کنید، اینجا یه اشکالی پیش آمد، ایتی که تو عبارت الان نیست بعدن میاد، اما چون تو سیر ریاضی بحثی میگمش، یه اشکالی پیش اومد، گفتن که خب این ادله وجود ذهنی توان رد قول فخر رازی رو داره. یعنی فخر رازی میگفت چیزی در ذهن و علم ارتباط با شیء خارجیه، این میگه ارتباط با کدوم شیء خارجی؟ معلومه حکم بر صرف، حکم بر کلی، کلی و صرف تو خارج وجود نداره. اینها ردتون علا قوله منصوبه به فخر. من روی کلمه تأکید دارم هی. تمام شد آقا؟ اما اینها رد قول شبح نمی کنه، چون قول شبح قبول داره چیزی تو ذهن هست، اتفاقا اصلا این دوتا ردی به موضوع قول به شبح نداره، قول شبه با اون موضوعی کار داره که هم تو ذهن هم تو خارج، که ببینه اینا از یه ماهیت هستن یا از یه ماهیت نیستن. مشکل شبه این بوده، اینا اصلا ربطی به قول به شبه نداره. خب آقای عبدی حالا معلوم میشه سر تأکید من سر این واژه، گفتم اینها اقدم برانینند، گفتم آخون از بین اون ستا اشهر و اقدم براهین رو بیان کرد.
خب قول به شبه هم یه موجود خارجی باید باشه که شبهش بیاد به ذهن انسان، خب وقتی که معدوم در خارج نیست شبه چی بزنه؟
خب میگم رضا میگم ربطی به قول به شبه نداره، همین رو عرض کرده،
اونم رد میکنه
نمی کنه.
چرا؟ چون اونم میگه یه سیزی باید بیرون باشه،
شبه میگه عموم. یه سوال دیگه است به من چه؟ من داشتم میگفتم اینجا که ماهیت این تبلت اومد تو ذهن من، این ماهیتش نیست، این صورت محاکیه شیعه، محاکیه شبه تبلته، این حل که براش چه؟ داره رو موجبه جزی اهله، نه برش جایی دیگه. نمیدونم آقا، اصلا من قبول ندارم، من اصلا نمیدونم چه، اصلا تا حال نفهمیده بشه، تو بلن بینه برم حل که نبرم جایی دیگه. افتاد؟ تمام. لذا نه واقعا اشکال هست، یعنی اشکال رو نمیشه به این راحتی ماسمالیش کرد،
میگن آقا یه عدله همه جهت زمانی مال رد قول فهم بودنه، همه جهت واقعی رد قول شبه نمی کنه. آقای احمدی نظیر ای اشکال این نو فیلسوفان در 15 سال اخیر هم گفتن، گفتن این ادله همونطور که رد قول شبه نمی کنه رد اشکال مغربیین هم نمی کنه، چون اونا میگن ما صورت داریم. میگه این کی گفته چه ضمانتی داره که بر شیء خارجی منطبقه؟ البته اونا نمیگن ماهیتش یکیه، کی گفته ماهیتش یکیه؟ اونا با ادبیات خودشون میگن، میگه کی گفته منطبقه؟ درست آقا؟ حله؟ خب عرض به محضر با سعادت شما، من فعلا جواب به این سوال رو نمیدم، فقط می‌خواستم بگم جاش اونجاست، حواستون باشه، خب سیر ریاضی بس خراب نشه، یکم جلوتر بریم جواب به این سوال عرض میکنم. خب ادامه بدیم. جناب آقای آخوند، جناب آقای آخوند میگه آقا تمام اشکالات وارد بر بحث وجود ذهنی که سبب بشود ما بگوییم تصویر ذهنی ماهیت شیء خارجی نیست، از نشناختن انسان. چون وجود ذهنی چقدر قشنگ استاد توضیح میدن، یعنی وجود ذهنی به یک معنا هستی رو با خطکش انسان تقسیم کردن، چون علم حصولی مال کیه؟ مال نفس انسان. درست شد؟ درست شد؟ خب آخوند میگن ما اول باید اشراف بر چند مطلب در مورد انسان داشته باشیم تا بعد بتونیم ادامه بحث رو بریم جلو. مطلب اول، من یکم بحث رو پس و پیش کردم و حالا عبارت بخونیم میبینید تو عبارت به این نظمی که گفتم همه این مطالب هست اما جدا جدا هم. آخون دیگه مطلب اول این که بسم الله الرحمن الرحیم حواسا با من باشه. مطلب اول شناخت علت فاعلی. فاعل عند الحکما غیر از عند الطبیعیین، علمای علوم طبیعی عوام به بنا میگن علت فاعلی بنا، به نجار میگن علت فاعلی صندلی. این غلط، علت فاعلی علت هستی بخشه، علتیه که او رو از کتم عدم به وجود میاره. علت فاعلی مثل خداوند متعال نسبت به عالم. درست شد؟ حالا انسان علت فاعلیه، نه علت فاعلی به معنای بناها، بنا و بنا به معنای فاعل هستی بخش، اما نسبت به اموری که در درون صبح نفسشن. پس وارد مقدمه دو شدیم، حالا علت فاعلی که توضیح دادیم یادآوری کردیم، حالا مقدمه دو. خداوند متعال انسان را خلیفه خلق کرد و اشرف مخلوقات خلق کرد، چون انسان در درون صبح نفس خودش یک مملکتی داره مثل مملکتی که خداوند متعال خلق کرده، همونطور که خداوند متعال این همه مخلوق داره انسان هم در درون سبع نفس خودش مخلوقات متعددی داره که خودش علت فاعلی و هستی بخششونه، که رابطه معلول با علت اضافه اشراقیه، عین الربط به اوه، به محض عدم التفات علت معلول از بین میرمد. آقای احمدی این مقدمه ای که الان گفتم، یعنی مقدمه شماره دو که خود مقدمه شماره یک یعنی شناخت علت فاعلی، مقدمه شنیدن همین مقدمه اصلی اون بود. این رو آخوند ملا صدرا، آقای آقا بهنا، آقای آقا حسین، تو اولین جملات باب وجود دهی اسفار میاره با یه عبارتی از محی الدین رحمه الله، که محی الدین فرمود ان الانسان یخلق، تعبیر دقیق، یخلق به همته ما شاء فی عالم خیاله، در ذهنش، و العارف یخلق به همته ما شاء فی عالم الکون. حالا این دومی چیه دیگه؟ کاری باشه نداری، عبارت از فتوحات به نظرم. اینو تو اسفار مولا صدرا میاد، آخوند شروع وجود ذهنی با این مقدمه شروع میکنه. کسی میتونه به وجود ذهنی برسه؟ آقای مطهری تو شرح مختصر همین رو به یه زبون دیگه اجمالا میگه، شرح مختصر، تو شرح مفتوح همین مطلب رو از آخوند میاره. تو شرح مختصر اینطور میگه، میگه که چرا حکما، چرا صورت موجود در ذهن سبب شد هستی تقسیم بشه به ذهنی و خارجی، اما صورت روی دیوار سبب نشد هستی تقسیم بشه به روی دیواری و غیر دیواری؟ چرا؟ چون واقعا آنچه در سقع نفسه مخلوق نفسه و نفس علت فاعلی او، مثل اینکه خداوند متعال علت فاعلی پدیده هاست، که این نوع علیت دیگه در جای دیگه ما ازش سراغ نداریم. و من هنای از هر، و من هنای از هر پدیده های خارجی، دوستان میخوام وارد مقدمه سوم آخوند ملا صدرا بشم، و من هنای از هر، هر ماهیتی، برای میرسن به حرف حکما که ماهیت، هر ماهیتی یک وجود تکوینی داره که به فعل الله خلق میشه، یه وجود نفسانی داره که به فعل انسان خلق میشه، یک وجود تکوینی داره که به فعل الله خلق میشه، یه وجود نفسانی داره که به فعل انسان خلق میشه. این مقدمه سوم حرف آخونده. پس سه مقدمه گفتم، مقدمه اول شناخت علت فاعلی و هستی بخش و فرقش با علل طبیعی، مقدمه دوم یخلق به همته انسان علت هستی بخش صبر موجود در سوق نفسش و اینا اضافی اشراقی دارن به نفس، مقدمه سوم هر ماهیتی یک وجوده به فعل الله، یک وجوده نفسانی داره که به فعل انسانه، و به این ملاک ینقسم الوجود الى ذهنیین و خارجی. آقا بهنام تا اینجا قبول؟ خب حالا نکته پایانی که دیگه یکم دیگه عبارت بخونیم، رسیدم به جایی که عبارت بشه بخونیم. آخون این مقدمه سوم رو در کتب مختلفش دو سه جور بیان کرده، یکم دقت کنید، یکم خود این مقدمه سوم رو دو سه جور بیان کرده. یه بار تصنیعی گفته به همین شکلی که الان گفتم براتون، هر ماهیتی یک وجود تکوینی، یک وجود نفسانی. خب یه بگیم، یه بار دیگه تربیعی گفته، تربیعی چجور؟ گفته ماهیات یک وجود عقلانی دارن، وجود مجردشون در عالم عقول پیش ارباب انواع. مفهومه؟ مفهوم بود؟ فلسفه خوندید دیگه آقا، یک وجود عقلانی دارن، مجرد عقلی ارباب انواع. ماهیات یک وجود مجرد مثالی دارن، دو، ماهیات یک وجود مادی دارن، سه، که استطاع یجمعها قولو که وجوداتون با ملاکی که الان گفتم تکوینیه یعنی چی؟ کلها مخلوقتون به فعل الله تبارک اسم. و حالا رابع بگو مایات یک وجود نفسانی داره که به فعل انسانه. تا اینجا حل شد آقا؟ اینم بیان. یه بیان آخون داره که تو شواهد آورده تسلیسیه، بین این تکوینی ها مثاله رو ذکر نکرده، عقل رو گفته، ماده رو گفته، اومده سراغ نفس. این عبارت معرکت الآرا شده که آخون اگه میخواسته از در مورد تکوین و نفس صحبت کنه خودتا میگفت، اگرم قراره که خود او تکوینه رو توضیح تفصیلی بده خب از سه تا میگفت، چرا دوتا گفته؟ سوال معلوم شد آقا؟ نکته علمی نیست، این الان محتوا علمی، نکته فنی فلسفیه، نه برهانی. آقا اگر میخوان فرق فعل الله و فعل الانسان بگی، خب بگو وجود تکوینی خارجی عینیه به فعل الله، نفسانیه به فعل الانسان، میشه تسلیه. اگر میخوای استقصا و استیفا کنی و استقرا کنی تمام انواع تحقق یک ماهیت را بیان کنی، خب بگو عقل، مثال ماده، بعد بگو نفس. اما وقتی تسلیس میگی فقط عالم مثالش حس میکنی، خب این بنده مگر این بچه بیشناس نامه هست ولده؟ خب اینو چرا ذکر نمی کنی؟ عقل میگی، ماده رو میگی، میرم تو نفس. دقیق کردی آقا چی شد؟ این مطلب دوتا توجیه داره، یکیشو من الان براتون میگم، یکیشو میگم. نه الان دعوای ما فعلا بر اساس ما به اشتراک بین تمام نظامات حکمیه، چون و علی هم میخواد بگه ماهیت شیء خارجی وارد ذهن شده، مشاء هم میخواد بگه ماهیت شیء خارجی وارد ذهن، و وجود عالم مثال از موارد اجماعی نظامات حکمی نیست، درسته؟ لذا هم شاهد براتون بگم، دیدید خیلی جاهای فلسفه وقتی های فلسفه می نویسید عالم عقل میگید، عالم ماده رو میگید، اسم از عالم انسان نمیارید، مثل کجا؟ مثل قاعده الواحد رو که دارید توضیح میدید، میگید عالم عقول تکسرات برسه به توجیه عالم ماده، عقل فعال عالم ماده، اسم عالم انسان نمیارید. خیلی جاهای فلسفه اینطوریه. این برای چیه؟ برای اینه که عالم مثال عالم متفق علیه بین همه حکما نیست، و تا جایی که براهین حکمی براهینی هم که حتی مع قطع نظر از عالم مثال هم براهین صحیحی هم، لذا میتونن متفق علیه بین جمیع مشارب حکمی قرار بگیرن. دیدن و دهب فلسفی اینه که اسم عالم مثال ذکر نمیشه، نه به این معنی که ما قبول نداریم. ببینید الان تو ما نحنفیم، الان بحث برهانی من بحث با عالم مثال نداشت، من بخواستم بگم فعل الله فعل الانسان، تو استقراء موجودات، تو استقراء ماهیات هم. من حالا ببین آقای احمدی یه نکته اضافه کنیم، خود چرا تسمیه ای نگفتیش؟ ببین فعل الله فعل الانسان، فعل الله وجود ماهیت به شیء به تکوین خارجیش، آتش به وجود تکوینیش، فرش به وجود تکوینیش، قرض به وجود تکوینیش، فعل الانسان قرض به وجود ذهنی و نفسانیش، خود چرا تسمیه ایش نگفتیش؟ چرا داری تکثیرش میکنی؟ خود های قراره متفق علی و مجمل بگی یکیشو میگفتی؟ نه اتفاقا داره تکثیرش میکنه تکوینشو که بگه ماجرای تکثیر اختصاص به وجود نفسانی نداره، اصلا ماهیت خدا اینطور گذاشتتش که وجودات متکثره تو انحاء مختلفه پیدا بکنن. دقیق تر آیه عبدی؟ یه کسی میگه چجور ماهیت آتش اومد تو ذهن دوتا شد، یه آتش ذهنی آتش خارجی؟ میگیم همون ذهنه ولش کن، تو خود خارج آتش دو تا، یه آتش عقلی یه آتش مادی، یه فرس عقلی یه فرس مادی، یه قرد عقلی یه قرد مادی. یه اول بار نیست که ماهیت داره تحقق به نحوه مختلفی پیدا میکنه. نکته اضافیشو میخوام بگم ها، خود یه تفننیه، این نکته اضافیه. تو اگر مشکل داری استیحاش داری که ماهیت نباید متعدد و مختلف و متنوع بشه، برو این مشکلتو اول تو تکوین حل کن. تو خود تکوین همه فتوا دادیم که وجود عقلی وجوده مادی، که خود این کوچولو میگم این مشیر به اعتباری بودن ماهیت. چرا؟ برهانه رو بگو حسین. آنچه که عین متنه عوض نمیشه، چیزی که تو نحوه های مختلف و کیفیات مختلف محقق میشه معلوم میشه که سایه هستیه، خود هستی نیست. حالا که اینطور شد مشیر به او ها، نگفتم الان اینه برای او گفتیم، اما یه چیزی داریم میگیم که بعدا صد جا ازش استفاده کنیم، این هزار تا نون توشه. خب پس آقا من ماهیت دارم که این ماهیت در نشاعات مختلف به وجود میاد، اما وجود فعل الله وجود نفسانی. آخون میگه این دو سه تا مقدمه ای که براتون گفتم مقدماتی هست که وقتی خواستیم حل اشکال کنیم برامون خیلی نافع هست. فعلا همین مقدار از توضیحات رو عبارت پیاده بکنیم بریم ادامه بحث ان شاء الله. وقت گذشت. خب حالا که اگر خسته اید استراحت کنیم، اگه نه بخونیم دیگه، دوتا استراحتش با هم انجام بدید دیگه، دیگه تمام بشه دیگه. درست آقا مرگ تدریجی نشه، مرگ دفعی، راحت میشید سریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الشاهد الثانی جانم نه، اما وجود هیچ مرتبه ایش این مرتبه دیگه نیست. میگم انشاءالله سر جاش بیادش برو، چشم اشکال نداره، سر جاش دوباره بحثش میکنیم انشاءالله. برسیم به احکام مفاهیم دوباره سر جا بحثش میکنیم. مشیر بود فقط. اما خب فی اثبات نحو آخر من الشهود. خب چرا کلمه شهود؟ چون آخون بعدم برامون میگه که علم حصولی علم حضوری فی الحقیقه. چی؟ علم حصولی علم حضوری فی الحقیقه. آخون بعدم برامون میگه علم حضوری، یه علم حضوری از قریب داریم، همه علم حضوری متعارفه، یه علم حضوری از بعید داریم. علم حضوری از بعید یعنی همین علوم حصولی، توهمناک حصولی هست. در واقع ما داریم یک موجود مجرد رو رؤیت میکنیم. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا، ما داریم به محضر معلوم میریم. تو علم حصولی میگیم اووردیمش پیش خودمون. کدوم خودمون؟ کدوم کشت؟ ما به محضر او شرفیاب میشیم. انشاءالله این رو بحث میکنیم جلوتر. یقال له، چقدر قشنگ. یقال له، یقال له یعنی چی حسین؟ آیتار یعنی چی آقا؟ اسمیه. لئلا این بیان کننده همه چیزش یقال له الوجود الذهنی. گرفتی آقا؟ اسم تأکید دارن که این نکته خیلی نکته بیضایی ها، بعدا خیلی ازش استفاده میکنی. همینی که بودم اسما خیلی استفاده داره بعدا. خب وفیه اشراقات الاشراق الاول. خب آقا نظم بحث به هم میخوره. آخون این مقدم سومی که گفتم الان نیت شده، گفتم چی نشا به هم میخوره. این مقدمه تو اسفارم اول باب اومده، انگار آخون اعصابش خرابه، میخواد همین اول اعصابش بزنه زمین بگه من از اینجا شروع میکنم. الاشراق الاول فی الاشارت الى نشعات الوجود. اعلم ان لماهیت واحده انحاء ثلاثتا من الكون من التحقق بعضها اقوى من بعضه. بعضی از این مراحل و تحقق ها و انها اقوای از بعضی دیگه. خدا رحمت کنه این اشاره داد شهید مطهری شرح مبسوط منظومه پاورقی میگه برعکس از آقاد مستشکل سوال میپرسه آیت جواب میده، برعکس از در نزد حکمای اسلامی وجود نفسانی از این وجود مادی اقوا و بالاتر است. آیا مطهری میگه انطباق رو چه حل میکنه؟ احاطه. وجود نفسانی اقوایی از اینه، محیط بر اینه. بعد آیا مطهری میگه که برعکس میشه، تو فکر کنی اون معلومه اصلیه، در واقع این معلومه اصلیه، این احاطه به این داره، چون یه اقوایی از اینه، وجود احاطیه. بعد آقای بعد مستشکل اشکال میکنه دوباره، استاد دانشگاه دیگه، میگه آقا اگه اینطوره پس ما نباید خطا داشته باشیم. آقای مطهری میگه خطا رو بعداً با سبک علامه براتون حل میکنم، خطا امر قیاسیه، وقتی ما اینو به جای دیگه مقایسه میکنیم خطا پیش میاد، ولی این احاطیه برای این داره و تا ابدا برای این منطبقه و به ذات خودش منطبقه و هیچ وقت هم خطا پیش نمیاد. خب حالا پیاده کنیم، فالجوهریتو، جوهریتو مثلا، مثال ماهیت بزن، فالجوهریتو مثلا، یکم سریع میخونم اگر اجازه بدید، فقط عبارت گیر کردید بگید، مفهوم واحد و معنا فارغ، یوجد این جوهریت تارتن، این مفهوم واحد، خب ضمیر یوجد بزن به مفهوم واحد و معنا فارغ، این میخواد بگه ماهیت واحده، این تارتن مستقلا به نفسه، مستقلا به نفسه یعنی چی؟ مستقل به نفسه یعنی حتی استقلال از ماده، یعنی مفارقا عن الموضوع والماده، تو مجردات کالعقول الفعاله علی مراتب، اونا هم جوهره. و یوجد این جوهریه تارتن اخرى مفتقرا الی الماده مقترنا بالماده، وقتی اومد تو عالم ماده احکام ماده رو میگیره، منفعلات عن المضادات متحرکن ساکنن کائنن فاسدن، اینا هم جوهرن، اما جوهر تو مرتبه ماده که صور نوعیه. و النفوس المنفعلات علی تفاوت درجاتها، درست شد؟ این هم تو عالم ماده. و یوجد طور آخر وجودن غیر هاده، یه وجود دیگه هم داریم که غیر از این دو مرحله است، متوسطن بین عالمه، بین ماده و مجرد در برزخه، این برزخ سعودیه، تو قوس سعود نفس به وجود میاد، که صور التی توهمها الانسان. آقا اینجا دعوا شده که چرا گفته توهمه، چرا از وهم استفاده کرده، هر کی یه توجیهی درست کرده، مثلا ملا هادی گفته اینجا چون وهم رئیس القواست کنایه ای گفته تش وهم، بعضی ها گفتن نه اصلا نسخه اصل تعقلها الانسان بوده، توهمها نبوده، یا از یه جور عبارات. نه آقا انشاءالله منطق بخونید رفقا، کلمه وهم معنی لغوی داره، معنای لغتیش ماهوه یختر و فزهنه، هرچی که تصوره، هرچی که خطور فزهن پیدا میکنه، نه اینکه تو جا غلطن، اما خب با این معنا خیلی جا استعمالی طور داره، استعمال شایعیه. تو کتاب های اصولی میخونید میگه ما اما ما توهم شیخ، نه من کورش خود نعوذ بالله، میخواد بگه توهم کرده، یعنی فوش کنه، یعنی بی ادبی کنه میکنه، میگه توهم یعنی خطر فی ذهن، دیدید عبارات علما، توهمه مثلا صاحب القوانین، نه که خدای نکره میخواد بی ادبی کنه، این توهمه به معنای خطور بالباله اومده تو ذهنت. الاشراق و آقا تمام شد، مقدمه اول تمام، تو اسفار اینه قلیستر گفت، عبارت از محی الدین نقل کرد که براتون گفتن. بریم مسئله بعدی، الاشراق و ثانی فی الاشارت الی الوجود الذهنی. خب اول برهان اوله این، آقا اشراق ثانی بیان برهان اوله، قالو انا نتصور امورا غیر موجودته، ما یه سری اموری تصور میکنیم که معدومه، غیر موجودته فی الاعیان، و نحکم علیها، بر این امور احکام ثبوتیتا واقعیتا، سر امور رو حکم ثبوتی و واقعی میکنیم. چرا میگه حکم ثبوتی و واقعی؟ منطق خوندی، اگه حکم سالبه بود از سالبت و تصدق و بانتفاع موضوع و موضوع نمیخواد، اما وقتی حکممون ایجابیه کاذب میشه اگر موضوع نداشته باشه. این اول بار کجا خوندی؟ المنطق، ورودی بحث قضایای حقیقیه، و لذا تصدق و ساله و اینطور هم گفت، درست شد؟ من عم آدرس از آخر کتب اول کار میدم و که یکم شما ها را اذیت کنم که برید اطلاعات گذشته رو ریکاوری کنید. بله، و الحکم علی الشیء لا یمکن این حکم الا بعد وجوده، نمیشه حکم کنی مگر موضوع وجود داشته باشه، ولی کاذبه میشه. و از لیست لیست واقعیت و فل اعیان، تو اعیان که نیست، ما هم که باید حکمش بکنیم، فهیه فل از ها. این برهان اول زدمش به واقعیت، نه تو عبارت مؤنث گفته. بله 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 به امور بزن، نه تصور امورن غیر موجودته. خب هذا اصل الدلیل المشهور من القرآن. گفتم تو اشکالاتی داریم که گام سه باید بشود برسیم. ثم اوردوا علیه اعتراضات کثیره، اعتراضات زیادی به این عبارت شد، به این استدلال شده. آقا بهنام گفتم این جزء اقدم الاستدلالاته، لذا هم اشکالات قبل از سادات شیرازی داریم، هم اشکالات بعد از سادات شیرازی. اصلا خود این که ما از اقدم الادله شروع میکنیم برای اینکه کل علمو جمع کنیم دیگه. اشکالات زیادی گفته شده، من جاهات کثیره ولم يتيسر لهم انحلال اكثر، بعدش نرسن جواب بدن اما عمدشون نتونستن حل کنن. و نحن بفضل الله قد اهتدينا الى اصول کشفیه، که یکی از اصول همین اشراق اول بود که خوندیم. ارتفعت به این اصول الاشکالات في هذا المقام و زالت ظلمات تلك الاوهام به اشراق این اصول. انشاءالله بعدا بحثشون میکنیم، الان میاد، الان از سادس و سابع به بعد میریم تو اشکالات. خب تمام. هل اشراق الثالث فی الاشاره الى اصل، این ادامه اشراق اول چینش غلطه، همون انسان شناسی هست، بخواد انسان شناسیش تکمیل کنه. این ادامه اشراق اول چینش آموزشی نیست. بله فی الاشاره الى اصل يرتفع به كثير من الشبه الوارده على الوجود الذهني. آقا فعلا چگونگی پیاده شدنش رو شبهات نگفتیم، ما تا بعدا به شبهات برسیم و بعد به حلش، اما فعلا مبانی داریم میگیم. خب ان الله سبحانه خلق النفس الانسانيه بحيث، انسان اینطوریه که چی؟ يكون للنفس الانسانيه اقتدار على ايجاد صور الاشياء، ایجاد صور الاشیاء فی عالمها. عالم کی؟ عالم نفس، نه عالم الاشیاء. او کار عرفا. بعد گفت که بهش گفتن که میگن آقای طباطبایی رحمت الله علیه کرامت هم داشت. گفت بله. گفتن چه کرامتی؟ گفت که یادم هست که با میگفت که با این یک جوانی، یک کسی بود، جوانی بود یا چی بود که روسی بود یا هرچه، این هرچی براش استدلال کرد تو تهران، این بر تجرد نفس لایق. و آقای طباطبایی بهش گفت که یه چیزی تصور بکن تو خونتون که تو مشت جا بشه. تصور کرد و دستش بست. تصور کرد، تصور کرد دستش باز کرد، دستش باز کرد و دید تو دستشه. بهش گفت به این میگن قدرت نفس. حالا بگو نفس مجرد نیست. حالا این داستان دو تا حاشیه داره، یا حاشیه بعد من از جایی شنیدم اما این اولیش نقلش موثق بود برام. میگن که این جوان بیادبی کرد و یک مدفوعی تصور کرد از چاه منزلشون. بعضی ها میگن نه طلایی بود، طلایی زن و بچهش بود یا هرچی، حالا هرچی بود بالاخره اینطور. حاشیه دومش که باز از بعض سقاط اجمالا شنیدن، از بعض سقاط اجمالا شنیدن، میگفت که تو مجلسی آیت آتوبایی تعریف کرد که انجام دادی، یا کسی تعریف کرد آیت آتوبایی تأکید کرد اجمالا آیت آتوبایی که تو میبود است، خودش تعریف نمیکرد است، کسی تعریف کرد، اینشون تعریف کردنه، کسی که انگار مثلا ایکاره بوده اهل ریاضت و مرتازیگری و علوم غریبه و علوم جدید و از این چیزا نمیدونم چیه. بعد ای با مرحوم علامه گفته بوده که آقا شما مثلا از طریق جن اینو احضار کردی، از طریق چی از خوش از این مطالب، یا مثلا از طریق فلان علم یا از این بعد میگن که آیت آقا تبایی گفته باشد یا کسی گفته آیت آقا تایید کرده که نه اونجا معدومش کردم اینجا ایجادش کردم. و اینا میگن نفوس کمر. خب شاگردان آیت آقا تبایی هم این کار هم و من هم شیخون الاستاد آیت الله جوادی حفظه اهل الکتمانه. بعد اینها خیلی قلبی و بزرگه و اهل آقا رهبری حفظه الله که خودش هم اهل این معارف و معانی و دستی بر آتش داره خود ایشون هم حفظه الله و ابقا. ایشون موقع یادم هست که در مورد مرحوم میرزا جواد آقا رضوان الله علیه که کنگره بود میخواستن سوال کنن تبریز اومده بودن پیش آقا. آقا فرموده بودن که از این معارف و معانی از آنهایی که از آقای طباطبایی استفاده کرده اند برید بپرسید، اونها مطالبی دارن و میدونن و خودشون دستی بر آتش دارن به این مضمون. بعد آقا بودن مثل آقای جوادی، آقای حسنزاده، آقای مصباح. یعنی برای آقا محرز بود که ایستا خودشون این کارن. حفظهم الله تعالی انشاءالله و ابقاهم الله تعالی انشاءالله. خب لأنها خب چجور قدرت بر ایجاد، ایجاد یعنی فاعل هستی بخش، یعنی علت فاعلی واقعی، این چجوره؟ لأنها ها من سلخ ملکوت و عالم قدره، جنسش وقتی ملکوتی شد میشه رتبه فوق ماده، قدرت پیدا میکنه، قدرت خلق پیدا میکنه. تو معالم ماده نگرد که علت فاعلی پیدا نمیشه. و المانع من التأثیر العینی. خب آقا چجوری نمیتونه خلق خارجی و مادی کنه؟ چرا تو عالم ماده ما گیر داری؟ میگه اگر تو عالم ماده کار انجام نمیشه غلبه تو احکام تجسم. تو بعضی از نسخ نوشته احکام الجسم و تضاعف جهات الامکان. تضاعف جهات الامکان چرا به عالم ماده میگه؟ بچه ها عزیزا بزرگوارا تاج سرا حواستون بده یه اصطلاح میشه فلسفه، وقتی میگن همیشه میگن به عالم ماده که میرسن میگن تضاعف جهات، یا میگن ازدیاد جهات امکان، یا میگن تکثر جهات امکان. خود جهات امکان که یه جهات دیگه تکثر نداره. نه تکثر داره، مجردات فقط از امکانات چه امکانی دارن؟ امکان ذاتی و امکان وقوعی. اما موجودات مادی علاوه بر امکان ذاتی و امکان وقوعی امکان استقبالی پیدا میکنن، امکان مهمترین امکان، امکان استعدادی پیدا میکنن، گاهی وقت استحاله پیدا میکنه تحققش. این عبارات حسین نکته فنی علم فلسفهی میخوام بگم از تو عرش معنویت یا بیرون علم فلسفهی دست پای گیر، این عبارات نشون میده که حکما کلمه امکان مشترک معنوی بین معانی امکان میدونه. خب امکان چی؟ حیثیات الاعدام. هر کدوم از جهاتش، هر کدوم از حیثیاتش مشکل پیدا کنه این امکان وقوعی تبدیل میشه به استحاله وقوعی، دیگه محقق نمیشه. حالا این جهات که جهات، این خصوصیات، این توصیفات که تفاصیل و توصیفات عالم حضرت عبدی عالم ماده است، وقتی بر نفس غلبه میکنه نفس عقیم میشه. فقط تو سوق نفس خودش میتونه بازی کنه. حالا نفس اگر از این غلبه احکام ماده خارج بشه میشه والعارف و یخلق و به همتهی ما شاءه فی عالم کو. یه خصف عارف نداره، مرتاز هم این کاره میکنه، مرتاز چون قطاره نگه میداره، شعبده بازی خونیست واقعا نگهش میداره. میشه؟ باید غلبه احکام و ماده کم بشه بر نفس. ریاضت میخواد. مرتاض هم اینطوره. فخر را اختصاص، این تیکش اختصاص با عارف نداره. عارف چی بزرگتر داره؟ این چیزی نیست. اینو مرتاض هم انجام میده. فخر رازی کتابی داره. اگر اسمش یادم بیاد، بسم الله الرحمن الرحیم، یادم رفت اسمش، یادم رفت، یادم که یه بخشیشو در عبارتاش، در عبارتاش، در شرح اشارات، در مباحث و اینا هم میاره، در حواشی بر شرح اشارات و اینا هم میاره قسمتای از اون عبارات رو، مثلا تو انمات آخری، تو بحثای نبوت و منامات اونجا عبارتا رو میاره از اون کتاب، اسمش یار اون کتاب مال همین علم تنجیم و نجوم و سحر و نمیدونم علوم غریبه و جن و مال این چیزاست، اما تو اون کتاب از اون عبارت میاره. بعد اونجا که نقل میکنه، من تو عبارت شرح اشارات دیدم، اونجا میگه که خدمت شما عارضم، به نظرم تو همون شرح اشارات دیدم، میگن که ریشه کل این علوم به صفاء نفس و قوت نفس و تقلیل غلبه احکام ماده است. میگه هر چقدر اینا غلبه پیدا کنن، غلبه پیدا کنن نفس ضعیف‌تر میشه، هر چقدر اینا تقلیل پیدا کنن نفس. میگه لذا قدرت بر نمیدونم احضارات و تسخیرات و نبوات و منامات و ابداعیات و کارهایی که عرفا و متصوفه یا حتی مرتازا و کهانه و اینا انجام میدن، میگه اینا ریشش برمیگرده به ذکا اون نفس، تزکیه نفس و خروجش از عالم ماده. خب و تضاعف جهات الامکان و حیثیات الاعدام و الملکات صحبة الماده و علائقها و کل صورت صدرت عن الفاعل الغالب علیه. اگر فاعلی باشد، علت فاعلی، علت اصلی به غلب بر این فاعل چی؟ احکام الوجود، احکام التجرد، احکام الغنا، یکون لها حصول تعلقی بذلک الفاعل. لها چی؟ لها لون صورته حضور و حصول تعلقی به ذالک. تعلقی یعنی چی؟ اضافی اشراقی معلول به علت آن، این معلول اون نفس میشه. بل حصولها، حصول این صورت فی نفسها هو به عینه سن حیث استقلال نداره، حصول صورت لفاعلها المفیز لوجودها است. این یه حیث برای خودش بودن و یه حیث اندل فاعل بودن نداره، تمام خودش بودنش به اندل فاعل بودن است، عین الفقر است. درست شد؟ کدوم فاعل؟ المفیز لوجود الصوره، معلول اوه. هذا هو الفاعل فی عرف الهیین. اگر حکیم به چیزی میگه علت فاعلی، به این میگه علت فاعلی، که از این علت فاعلی تو کل عالم ماده یه اپسیلون پیدا نمیشه. تو ماده فاعل نداره، ماده کلش اعداده. و اما الفاعل فی اصطلاح طبیعیین، اونجا چیه؟ مراد از فاعل کل ماده حرکته، که حرکت میشه نظام امکانات استعدادی، نظام ماده است دیگه. وقتی تو حرکت رفتیم تو ماده، رفتیم تو امکان استعدادی، هر حلقه معد برای حصول حلقه بعده. اما مفیز حلقه بعد کیه؟ امر مجرد، که وقتی استعدادش کامل میشه افاضه از عالم بالا اتفاق میفته. پس کل مبدع حرکته ولو علا سبیل الاعداد یسما بالفاعل. کلبنائه یکی از شعونشه، کلبنائه فی بنائهی و نجاره فی نجارتهی و هما، اگر بخوایم در واقع حرف بزنیم، هما فا این نجار و بنا بالقابل اشبه من هما بالفاعل. اینا قابل بهشون بگیم بهتر اینه که بگیم فاعل، چون اینا اصلا افاضه ای ندارن. در واقع خود اینها با سیر یه سری استعدادها بهشون افاضه ای اتفاق افتاده، نه این که اینا مفید چیزه دیگری باشن. خب بالقابل اشبه و انما فاعلیتهما الشبیه بالفاعلیت الحقیقی بعده. اگر تو همین بنا میخوای فاعلیت پیدا کنی از سنخ فاعل هستی، بس برو کجا رو بگرد؟ ما یونشعانهی، یونشعان هماش میخوره به کی؟ به بنا و نجار، ضمیرم عائد به ما موصول، آنچه که یونشعو انشا میکند بنا، انشا میکند نجار، فی باطنه ما، همون صور علمیهی که در ذهن خودش بود، صورتی که از میز درست میکنه تو ذهن خودش، من تصویر البیت خانه و سریر تخت و امثال ما. بالاخره فالنفس خلقت، نفس خلق شد و ابدعت، ابداع شد، مثالا حال از نفس انسانی یا تمیز، مثالا للباری جل اسمه، ذاتا و صفتا و فعلا. خدا رحمت کند امام روحی لب الفدا، بخونید تغییرات از عبدالغنی اردبیلی امام، خیلی ملا صدر معمولا جمله این چنینی زیاد داره تو عباراتش. فالنفس خلقت شبیه تن للباری، مثالا للباری، مفصل این عبارت میاد امام مثال میزنه، میگه ذاتش مثل او، صفات حقیقیش عین ذاتشه، صفاتش مثل او، افعالش مثل او، فی وحدتا کل القوا بسیط الحقیقه کل الاشیاء لیس بشیء منه، میگه فعل واقعی نفسی. بچه اینو تعقل کنید از امام، خیلی قشنگه. میگه میخواید واقعا علیت بفهمید؟ میگه اینو تعقل کنید. تو میتونی بگی من میبینم، من میبینم، من میشنوم. میتونی بگی که باصره میبینم. باصره چیه؟ او قوه مجرد است. باصره میبیند، سامعه میشنود. میتونی حتی به آلت مادی نسبت بدی، بگی چشم میبیند، گوش میشنود. میگه این معنای ما را میتنز را میتنز، در حالی که اینا معلول منن، هم باصره که قوه مجرد، هم خود چشم ماده است، معلول نفسه، مرتبه دانی خود نفسه. امام میگه این معنای شباهته، میگه این یکی از مراتب من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رابطش با عالم اینطوره، ما از دور خدا رو میبینیم، باید از نقریب ببینیمش. رضوان الله علیه امام میگه این یکی از مراتب شد، معانی بالاتر داره خیلی.
بله.
این یکی از معانیشه، تازه این اضعف معانیشه به قول امام، این اضعف معانیشه. حالا ما چقدر عمیق شد، ما الان تاره ای طور نمیدیدیم. میگه همونطور که بگم، یکم تعقل کنیم بچه ها، یکم تعقل کنیم. تو چجور میگی من میبینم؟ میتونی بگی چشم میبیند. میگه نسبت فعل تو عالم به تو و به خدا اینطوریه. امام بعد تازه میگه این از اف معانی من عرفه نفسه فقط عرفه ربه. اعلی المراتبشو میتونه تو فصل رابع الملایه ببینید. الله رحمت الله.
این قاعده
نه، این خود همون قاعده است، اینی که الان گفتن که همون قاعده بسید و حیر است. تازه این از اف معانیشه امام میگه. خب مع تفاوت بین المثال و الحقیقه، البته نفس کجا و خالق نفس کجا. بالاخره فلل نفس فی ذاتها عالم خاص، نفس یه عالمی داره در درون خودش، و مملکت و خاصه شبیهه به مملکت بارعها، مشتملت علی امثله الجوار و الاعراض المجرده و الماديه و اصناف الاجسام الفلكيه والعنصريه. فلک که براتون توضیح دادم دیگه توی هیئت قدیم چه جوری بوده ها، گفتم براتون. بله دیگه وسائل، میگه هر چه در عالم کون خدا خلق کرد، نفسم پیش خودش میتونه صوری شبیه به اونا میشه، جهانی بنشسته در روشه ای. تو شاهدها مشاهده میکند این مخلوقات خودش را به نفس حصولها، حصول این مشهودات منها. خب حالا آقا در کتب به نسبت به این صور علم حصولی یا حضوری؟ حضوری. به علم حضوری و شهود الاشراقی و الا تسلسل پیش میاد. اگه قرارش خود سوره با سوره درک کنم، سوره بعدی باید با چی درک کنم؟ لا به علم آخر حضوری، دوباره اونا رو به توسط سوره دیگه ای درک نمی کنم، خود سوره پیشم حاضره. و الناس لفی غفلت و ظهور عن عالم القهر و عجایب فطرت الانسان و عالم ملکوتهی. چرا؟ چون ما از خودمون غافلیم. لاهتمام الناس به مشاهدت المحسوسات و الاعراض الحسیت الحیوانیه و نسیانهم این انسان ها امر الاخره و الرجوع الالله و عرفان الله از الله و انسانهم انفسهم. فاذا وجود صور الاشیاء للناس، جنبندی کنیم، وجود ذهنی چیست؟ ماهیت اشیاء نزد من است. وجود و صور الاشیاء للنفس و ظهور الاشیاء على هذا النحو الذي این آقا حاضرنه. حاضرنه کیه؟ حاضرنه که عقل از موجوده مادی، لذا آثار و خواستش هم با موجود مادی. تو قصه نخور خواست ماده پیش من نیست، خوشحال باش که خواست آنچه که پیش توه پیش ماده نیست. اونم على هذا النحل الذي لا يظهر اثر و اثر هذا اثر و صور في الحس الظاهر غالبا، اینا اصلاشون به ماده نمیرسه. يقال لئن نحل الوجود الذهني و ظهور المثالي. علامه حسن الله فرمود چی؟ النور المتجلی. اینو توش توضیح ندادم چیه، بعدا میگیم. خود اینجا هم نفس خلق میکنه یا نفس اول باید یه ارتباطی با یه مجرد فوقانی برقرار کنه تا بتونه اینو خلق کنه؟ این تیکه ای که نفس باید ارتباط با مجرد فوقانی پیدا کنه هم نگفتی به تازه، اینو بعدا میگیم. میشه اتحاد نفس با عقل فعال. نفس اول باید ارتباط با نظام یه النور المتجلی، یه چیزی اونجا داره تجلی میکنه. و فی ظهور ذلی، اینجا تا ما ذل عقل فعال قرار نگیریم صورتی توان خلق نداره. بعد اون صورت این دفعه ذل ما قرار میگیره، چون مخلوق ما، معلول ما، اضافه اشراقی ما، قائم به ما. تحقیق عمیق، عمیق حول الوجود الذهنی. فهمیدید؟ علا هذا نه این یقال له الوجود الذهنی و ظهور المثالی. فحفه. خب آقا چرا گفت و ظهور المثالی؟ اینم بگم اشارتن میگم تا بعدا تفصیلن بگمش براتون. البته من نمیگم دیگه، تفصیلش تو مشهد سالت ببینید. ببینید آخوند در آخر کار فتوا میده که ما وقتی ارتباط با مجرد فوقانی پیدا کردیم و از او مدد گرفتیم خلق صورت میکنیم، اینا در صور جزئیه ما خلق میکنیم. لذا نفس بعد از ارتباط مصدره، اما در صور مثالی و جزئی. افتاد؟ افتاد آقا؟ ما بسازی میشیم اما توسط او، همین تحلیقه تا الان گفتیم. آیا عزیز مشکل داریم آقا؟ خب اما در امور عقلی چجور؟ آخوند بعدا میگه در امور عقلی حتی بعد از ارتباط هم ما قدرت خلق نداریم. در امور عقلی نفس فقط مظهر مجردات اونا میگیره. یعنی این تحلیلی که ما بعد از ارتباط با او اینجا خلق میکنیم، این خلقه فقط تو امور مثالی و جزئی. لذا تعبیرش چی بود؟ این تحلیل علی هذا نه چی؟ و ظهور مثالی. فحفظ بها دا، اینه حفظ کن که ینفعک فی دفع الاشکالات الواردت فی حصول الاشیاء فی النفس. اشکالاتی که بعدا میگیم، اشکالات متعدد، 7-8 تا اشکال داریم. قدیمی تا این اشکال رو میگه من لزوم سیرورت النفس عند تصور الحركه متحركتا والحراره حارتا والبروده باردتا والكفره كثيرتا والكفر تصور الكفر کافرتن باید اثرش بگیره دیگه چی؟ و کذا اشکال چی؟ لزوم اجتماع المتقابل این که سبب و ایجاب وقتی نقیزه اینو تصور کنیم یا اجتماع زده که سواد بل و یاسی موضوع واحد در صبح نفس وقتی که این دوتا رو با هم تصور کنیم باید متصف با آثار متضاده بشیم و کل ما هو من هذا القبیل. اشکالات این خانواده رو ما انشاءالله بعدن با همین مقیاس رد خواهیم کرد. چجوری؟ سیعتی هم اشکال مفصل توضیح بدیم هم ردش رو. تموم شد آقا؟ ما هم تموم. صلی علی محمد و آل محمد. حضور غیاب هم بکنم اگر یه خودکاری به من لطف کنید ممنون میشه. از شما درد کن خیلی ممنون. بله بله بله.